ساعت 18 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ترکیه اعلام کرد مناطق پیرامون شهر جرابلس در سوریه را پاکسازی کرده است. وزیر دفاع ایران میگوید با ورود هر شناور خارجی به آب‌های ایران مقابله می‌شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل در مورد تخلفات و تجاوزات در جنگ یمن شد. وزیر دفاع ترکیه فکری ایشیک میگوید نیروهای نظامی این کشور مناطق پیرامون شهر جرابلس در شمال سوریه را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی پاکسازی کردند. آقای ایشیک تأکید کرد که حمله روز چهارشنبه نیروهای مورد حمایت آنکارا در شمال سوریه دو هدف عمده داشته است. یک، برقراری امنیت در مناطق مرزی ترکیه و دیگر حصول اطمینان از تخلیه این مناطق از نیروهای شبه نظامی کرد سوری. وزیر دفاع ترکیه به شبکه تلویزیونی NTV این کشور گفت که با ایالات متحده توافق شده که نیروهای شبه نظامی کرد تا دو هفته دیگر مناطق مرزی در شمال شهر جرابلس را تخلیه کنند. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید هر شناور بیگانه‌ای وارد آب‌های ایران شود به آنها اخطار داده و اگر تجاوز باشد مقابله می‌کنیم. این اظهارات وزیر دفاع ایران که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر ساخته یک روز پس از آن اظهار می‌شود که 4 قایق تندرو ایرانی به ناوشکن موشک انداز USS نیتس در تنگه هرمز نزدیک شدند. نیروی دریایی آمریکا این حادثه را خطرناک و غیر حرفه‌ای توصیف کرد و اعلام کرد که این رودررویی در آب‌های بین‌المللی صورت گرفته است. سازمان ملل خواستار تشکیل مجموعه‌ای مستقل و بین‌المللی برای رسیدگی به گستره‌ای از موارد نقض جدی حقوق بشر در کشور جنگ‌زده یمن شد. زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای که در این باره صادر شد، آورده است مردم یمن به شکلی طاقت فرسا و به دور از هر گونه عدالت و پاسخگویی عذاب می‌کشند، در حالی که آنهایی که مسئول این تخلفات و سوء رفتار هستند از مسئولیت برخوردارند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
ادامه خبرها. بیش از 3000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ حرمت هنرمندان این عرصه شدند. در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام توصیف شده است. در ادامه این نامه به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، دو خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان گوش زد شده است. و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید قرارداد با ایرباس در مرحله نهایی قرار دارد. او در این حال ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال 2016 هواپیماها وارد کشور شود. آقای آخوندی که در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت، در این حال اظهار داشت که نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ هم دو بار به ایران سفر کردند و مذاکرات با این شرکت هم به خوبی پیش می‌رود. مقام‌های روسی میگویند مسکو به دنبال پایگاه دائمی در ایران نیست، اما ادامه استفاده از تأسیسات نظامی در ایران برای عملیات در سوریه را منتفی نمی‌دانند. روسیه 26 مرداد ماه رسما اعلام کرد بمب افکن‌های این کشور برای حمله به اهدافی در سوریه در پایگاه همدان مستقر شدند، اما اول شهریور تأکید کرد این جنگنده‌ها به محل استقرار دائمیشان بازگشتند. اظهارات و توجیهات مقام‌های ایرانی درباره این همکاری متناقض و گنگ بوده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر روسیه در ایران استفاده روسیه از پایگاه همدان را انتقام مشترک تهران و مسکو از تروریست ها خواند. لوان جگریان سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با تسنیم گفت: پیام ما به مردم ایران این است که نگران نباشند، چرا که روسیه هرگز به دنبال پایگاه نظامی در ایران نبوده و نیست و حضور جنگنده های روسی در ایران موقت و با مجوز مقامات عالی ایران بوده. او افزود: نیروی هوایی روسیه برای انجام مبارزه مشترک با تروریسم از پایگاه نوژه استفاده کردند و اگر تهران و مسکو لازم بدانند، این همکاری در آینده تکرار خواهد شد. و همچنین خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما ماده 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی را محترم می شماریم. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای گذشته چند نماینده مجلس و شماری از رسانه‌های ایرانی استقرار نیروهای روسی در پایگاه نوژه را مغایر اصل 146 قانون اساسی دانستند که بر اساس آن استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع است. مقام‌های ایرانی به رغم اظهارات ضد و نقیض درباره شرایط استفاده نیروهای روسی از این پایگاه همواره تأکید کردند که پایگاهی در اختیار روسیه قرار نگرفته. یفگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید: روسیه ضمن همپیمانی با ایران از این کشور شناختی ندارد.
Мы партнеры в конкретном локальном случае под названием сирийская гражданская война.
Мы با ایران در سوریه همکاری تاکتیکی داریم، زیرا منافع ما همسو شده. استفاده نیروهای روسی از پایگاه نوژه نیز از دید تاکتیکی نظامی سازگار با منافع دو کشور است. اما همان گونه که در سوریه سیاست راهبردی ما متفاوت است، در استفاده از این پایگاه نیز راهبرد متفاوتی داشتیم. مسئولین روس زمانی که فکر می‌کردند می‌توانند از این موضوع علناً برای اهداف راهبردی خود استفاده کنند، مرتکب اشتباه شدند. اخیراً روسیه و ایران زیادی از همپیمانی خود صحبت کردند و تصور کرملین این بوده که غرب ستیزی ایران به معنای همپیمانی با روسیه است، در حالی که تاریخ دو کشور حاکی از بی‌اعتمادی دیرینه متقابل است و اصولاً باید بپذیریم همه کشورها، آن هم در این منطقه حساس، شرکای تاکتیکی دارند اما همپیمان استراتژیک ندارند.
در ادامه واکنش ها به استفاده جنجالی نیروی هوایی روسیه از پایگاه نوژه، ولادیمیر کامایدف رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه تاکید کرد: از سرگیری این عملیات کاملا محتمل است، زیرا به گفته ایوی روسیه و ایران ناچار به همکاری هستند. او در مصاحبه با روزنامه ایزویستیا تشریح کرد: ایران بارها پایبندی خود به مناسبات راهبردی با روسیه را نشان داده و مسکو نیز هیچگاه، حتی در دوره‌ای که تهران در انزوای بین المللی و تحت تحریم ها بود، به ایران پشت نکرده. از سوی دیگر ولادیمیر ژرینوفسکی، دیگر نماینده دوما که تنها چند روز پیش حامی اتحاد روسیه با ایران، عراق، ترکیه و سوریه بود و ابراز اطمینان می‌کرد با جمعیت 500 میلیون نفره این اتحاد می‌تواند به عامل کلیدی خاورمیانه تبدیل شود، پنجشنبه به رادیو اکو مسکو گفت:
Нам никогда ни с кем дружить не надо. Нужно смотреть, если какие-то временные.
ما هیچگاه نباید با هیچ کشوری دوستی کنیم. باید در هر مقطع ببینیم اگر به نفع ماست پیمان‌های کوتاه مدت ببندیم. ترکیه ضعیف است، ایران ضعیف است، سوریه بدون ما نمیتواند وجود داشته باشد، اما به موقع برایمان راه به منطقه را باز کرده و اکنون در خاورمیانه بازیکن اصلی هستیم.
ما شیتو دا ووریمه. Теперь мы там главный игрок.
75 سال پیش در چنین روزهای اتحاد شوروی و بریتانیا عملیاتی را آغاز کردند که به اشغال خاک ایران انجامید. استفاده از پایگاه هوایی در ایران نخستین بار پس از شهریور 1320 بود که کشور خارجی برای اهداف نظامی در ایران حضور یافت. آن رایسکه، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران با انتقاد از ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد گفت ممنوعیت موسیقی به افزایش خشونت منتهی می‌شود. به گزارش ایلنا، رضا صالحی امیری افزود جهتگیری کشور مبتنی بر قانون و حرکت بر مبنای سیاست عالی نظام است و هر حرکتی خارج از آن باید تبدیل به قانون شود. از سوی دیگر بیش از 3000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ حرمت هنرمندان این عرصه شدند. به گزارش شماره پنجشنبه 4 شهریور روزنامه شرق در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام توصیف شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت‌ها به این گونه برخوردها انتقاد کرد و حتی بدون نام بردن از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد عقب نشینی وی در برابر خواسته احمد علم‌الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد را به طور تلویحی نامناسب دانست.
هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه، وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
هنرمندان در ادامه این نامه‌شان به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، دو خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان را گوشزد کرده‌اند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد لغو شده است. آقای علم‌الهدا در این زمینه گفته بود:
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برگزار بشه. خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت می‌خوای مشهدی نباش. برو جای دیگه زندگی کن.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به دنبال این مخالفت‌ها اعلام کرد وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد هم روز دوشنبه گفت نظر وزیر ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حرمت مقبره امام هشتم شیعیان بوده است. ولی روز چهارشنبه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهوری ایران تأکید کرد اساساً عقب نشینی از سوی وزیر ارشاد صورت نگرفته و این برداشت و تفسیر رسانه‌ها از صحبت‌های وی بوده است. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ساکن لندن در مورد وضعیت پیش آمده برای موسیقی در کشور معتقد است با توجه به فتوای آیت الله خمینی که بر اساس آن طی تمام این سال‌ها برگزاری موسیقی در کشور بلا مانع بوده است، بنابراین ایجاد فضای فعلی بیشتر از بار سیاسی برخوردار است.
اصلا مسئله ایدئولوژیک و شرعی نیست، برای اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اتکای به حکم آقای خمینی مسئله موسیقی رو تقریبا حل کرده و تا الان هم هیچ مشکلی وجود نداشته. بنابراین این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژیک، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است و فکر میکنم مسئله فقط مخالفت با موسیقی نیست، مسئله مخالفت با هر گونه فضای اجتماعی و فرهنگی که از زیر کنترل تبلیغات و اون فرهنگ رسمی که دولت دنبال ترویج اون است خارجه. یعنی مسئله محدود کردن آزادی‌های فرهنگی و مدنی مردم است.
در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیر عامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله شد. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی ایران در نشست ماهانه این نهاد صنفی اعلام کرد در نامه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای نوشته، از او خواسته است به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و فصل الخطاب به این مسئله رسیدگی کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، در فرصتی که تا پایان این بخش از برنامه ها باقی مونده شماره پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. اگر کاغذ و قلم در خدمتتون هست یادداشت بفرمایید: 00 4202 21 12 21 12. تکرار میکنم: 00 4202 21 12 21 12. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.